جناب عالی و آقای رهبر، مردم پیام دادن گفتن آقا این الان برای ما خونه میشه، این صحبت ها حقم دارن، ها حق دارن. کسی که مثلا تو تهران زندگی میکرده به هر دلیل، ببینید آقای دکتر، من صبح از خواب بلند میشم، مثلا خسته خواب آلود میام، یه شهروندی ام، رعایت حقوق شهروندی رو میکنم، رعایت قانون رو میکنم، یه دفعه مثلا ترمز ماشینم نمیگیره، میخونم به یه نفر، یه طوری میشه، حالا خدای نخواسته پاش میشکنه، من میشم متهم، میشم مجرم، باید ببرم بیمارستان کارش انجام بدم، یه ما دو مام درگیر میشم. تقصیر من نبوده که، مشکل فنی ماشین پیش اومده دیگه. یا اگر خدای نخواسته کسی رو بکشم، یه شهروند قانون مدار میشم، یه زندانی. غیر از اینه؟
کاملا درست.
ببینید شهروندان درست میگن، میگن آقا ما چه گناهی کردیم، تو این کشور زندگی کردیم، یه دفعه سیاست های غلط پولی و مالی کشور باعث شده که منی که تو شهر زندگی میکردم ناخواسته کار میکردم، رعایت همه چیزا رو میکردم، نه دزدی میکردم، نه خیانت میکردم، نه فساد میکردم، بی گناه، بی جرم و بی جنایت سرمونو بریدن. الان از تهران رفتیم مثلا ته پرند داریم زندگی میکنیم، جایی که خب زندگی خیلی سخته، اینو قبول دارید دیگه، به حال معیار شهری که توش هنوز کامل نشده که سخته. میگه اینا که برای ما خونه نمیشه. یه سوال آقای دکتر فاطمی، آیا دولت‌ها باید برای مردم خونه بسازن؟ تو کشورهای توسعه یافته چی کار میکنن؟ شهرداری زمین میده، انبوهساز میسازه، بر اساس یه قاعده قانونی تحت کنترل میگن آقا شما تا هر وقت خواستی توی خونه بیا اجاره نشین باش، مثلا 20% از درآمدت رو اجاره بده. این آدم میاد تو تهران این کارو میکنه، بعد یه دفعه میبینی فضای کسب و کار تو تبریز براش بهتره، بلند میشه میره این همین خونه تو تبریز اجاره میکنه با 20% درآمد، اونجا زندگی میکنه، کارم میکنه. الان شما تو خیلی از کشور توسعه یافته مردم مثلا راحت گردش میکنن تو ایالت‌های مختلفشون، از شمال اون کشور به جنوب این کشور، جنوب به شرق، شرق به غرب، و خونه‌های اجاره‌ای هم هست و مکانیزم قانونی هم برش حاکمه که شما اصلا چه لزومی داره صاحبخونه بشی؟ میری یه جا اجاره میکنی، بین 20 تا 25 درصد مطابق قاعده و قانون محکم پاش وایسه که خونه میسازن، یه دفعه مثلا 5000 واحد خونه توی منطقه میسازن، طرف میره اونجا کار میکنه، مثل اصلویه، مثل خیلی جاهای دیگه. چرا ما رو این قاعده کار نمی، اصلا چرا فکر میکنیم باید ما حتما مردم رو صاحب خونه بکنیم؟ چرا فضای کسب و کار رو بهبود نمیبخشیم، از این راه جلو بریم که اینقدر مردم دغدغه‌مند نباشن؟ آقای دکتر فاطمی،
خواهش، نکته بسیار خوبی از اطلاع اشاره فرمودید و واقعا اول باید ببینیم که دلیل به وجود مدن این شرایط چی هست.
بله.
دقیقاً سیاست های غلط اقتصادی دولت و برخورد هم غیر منطقی و به دور از کارشناسی با حوزه اقتصاد مسکن کشور علال خصوص. ولی بخش اقتصاد مسکن هم بخش مهمی از اقتصاد ملی ماست. ما زمانی که در یک، در واقع شب دولت میاد قیمت ارز را عوض میکنه و بعد اون مسائل پیش میاد در اوضاع اقتصاد و به هم ریختگی شدید در بخش های سرمایه کشور و بازار سرمایه، چه ارز، چه طلا، چه سهام شرکت ها، بخش مسکن هم یک بخش بزرگی است. این بخش هم واقعا معطل نمیمونه که براش بخوام تصمیم بگیرم.
بله.
هم در درونش دلال های بسیار قوی داره و باند سوداگری که از این فرصت نهایت استفاده رو میکنه. بله. و این مسئله که امروز ما گرفتار شدیم و مردم واقعا بگیم بیچاره شدن در این بخش دیگه، وقتی شما اجاره در واقع مسکن یا خرید مسکن نجومی و دور از در واقع ذهن هست، خب چه باید کرد؟ این از یک بحث سیاست های غلط اقتصادی است کشور را به اینجا الان رسونده. ولی اینکه واقعا چه باید کرد، نکته بسیار مهم همون نظام اجاره داری مناسب است که من هرگز اصلا کشور بهش فکر نکردیم.
درست.
فقط وقت در واقع نقل و انتقالات مسکن که میشه تو ماه خرداد اینا طبق عرف این بازار به هم می‌ریزه، دولت میاد مثلا میگه آقا این درصد بیشتر حق ندارید افزایش بدید.
بله.
کی گوش میده به این صحبت؟
بله.
و اصلا دولت آیا میدونه واقعا؟ من فکر میکنم حتی فکرم نکرده این بازار چقدر نقش داره و چقدر ترنوور مالیش هست و چه بخش عظیمی در حوزه اقتصاد مسکنه، حوزه اقتصاد کلان ملی. وقتی که این رو در واقع نمیدونه، خب همین برخوردهای کلیشه‌ای باشه. راه برون رفت اگه بخوام خیلی خلاصه بگیم، همین است که شما فرمودید، در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه مثل ما، خیلی از کشورهای حتی آفریقایی هم واقعا الان امروز تو بحث اجاره داری و کمک به افراد کم درآمدشون و کارمندان دولتشون دارن کار میکنن، ولی ما متاسفانه چنین چیزی را نداریم. تنها راش تعریف و در واقع تدوین و داشتن یک نظام اجاره داری کارآمد هست. دستگاه های نهادهای عمومی و شبه دولتی مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری ها، حتی خود در واقع استانداری ها در جایی که شهرداری ها این امکان را ندارن و همه و همه دست به دست هم بدن.
خب همین نکته اینجاست، چرا به این سمت نرفتیم؟ الان آقای رهبر به عنوان انبوهساز آیا نمیتونه این کار را انجام بده؟ از خداش هم این کارو بکنه
و بخش خصوصی ببین اصلا چون فکر نکرده دولت به این بحثا.
آخه چرا؟
اصلا اولویتش نبوده.
نه چرا؟
همیشه در واقع سیاست دولت های گذشته به جز دولت نهم دهم که به طور جدی بحث مسکن مهر و مطرح کرد و ورود پیدا کرد برای رفع نیاز انباشته، این بوده که از بخش مسکن در واقع بگذرن، خیلی آروم بگذرن و ولش کنن. و نکته مهمی جناب آقای مهندس زهبر اشاره کردن، جناب ایلات اگر واقعا دولت بیاد یک بار اعتماد کنه به بخش خصوصی کشور و این کار رو به صورت بخش خصوصی
آقای دکتر ببینید، بلا نسبت آقای رهبر، بلا نسبت صد، بلا نسبت ایشون به بخش خصوصی، مگه اعتماد نکرد ارز 4200 داد؟ چی کار کردن با این ارز؟ مگه بخش خصوصی نبودن آقای دکتر فاطمی؟
چرا؟
چه بلایی سر مردم آوردن؟ آخه آقای دکتر ببینید، البته اونم باز مقصرش خود دولته ها. اونم باز خود مقصرش خود دولته.
نه همین یک توان بسیار عظیم فنی اجرایی و بازار سرمایه خوبی که اینا میتونن جذب کنن از بازار سرمایه منابع عظیم را.
درست.
اینا ما در واقع در اثر بی‌اعتمادی که در بخش‌های دیگه داشتیم که واقعا مقصر خود دولت بوده.
بله.
یعنی جاهایی هم که دولت ما در بخش خصوص سپرده است بعد ببینیم چه کار کرده است و چی تو کارات در اومده، یعنی این مقصر اصلی باز هم میگیم سیاست های نادرست دولت
بس.
یا حتی من اینجور میخوام بگم دولت ما اون توان راه برده بخش خصوصی را نداره.
ممنونم آقای مصطفی. بر نکته‌ای دارید در قالب جمع‌بندی بفهمید آقای دکتر.
بله من فقط می‌خواستم با آقای دکتر عرض کنم، یا جنابعالی که فرمودید ارز 4200 دادن، اون اصلا در بخش تولید اینا نبود. یه بخش ما داریم به بخش به نام بخش دلالی.
بله.
و بخش دیگه داریم در بخش تولید. حالا شما حساب بکنید که دلالا خیلی زود نفوذ پیدا میکنن
صحیح.
و خیلی راحت میدن دولت رو دور بزنن.
آقای رهبر بالاخره بخش خصوصی بودن دیگه، حالا هر کی بودن اومدن گرفتن دیگه.
من فکر میکنم کاملا بخش خصوصی مقصر نیست، برای که دولت دستگاه نداره.
من که آقای رهبر ببینید، من که بلا نسبت درس کردم
ببینید. من
چون ببینید آقای رهبر ببینید، من شما
دستگاه نظارتی دولت کجا رفته بودید؟
آقای رهبر شما سالهاست دارید انبوهسازی میکنید، منم سالهاست کارم اینه دیگه. اگه بگن فه من میدونم فردوسی رو میگن یا فرهزاد رو میگن، متوجه میشم. خب بالاخره ببینید، بالاخره اینا بخش خصوصی بودن، حالا اسمش دلاله.
من بخش خصوصی نبودم.
چرا بودن آقای رهبر؟ از من بشنوید که بودن. حالا به قول شما نماها.
اصلا آقای داسر وقتی شرکتی که یک ماه ثبت شده و سرمایش فلانقدر 100,000 تومان و 100 نمیدونم فلانه میام وارد میکنم و کلی ارزش میدم، میگم برو واردات بیار فلان.
خب 10 تاش اینجوری بودن، از 500 تا 10 تاش اینجوری بودن، بقیه‌شون در این زمینه
خیلی زیاده.
بسیار خب آقای رهبر، اگر
من یک نکته، متاسفانه مشکل عمده در کشور ما عدم توانایی، بگیم پایین بودن توان دولت در راهبرد بخش خصوصی است.
بله.
یعنی نمیتونه اینا راهبری کنه. دولت کارش راهبریه دیگه.
بله.
واقعا باید بتونه منابع انسانی و مالی را و تمام امکانات را راهبری کنه برای رسیدن به یک حداقل مطلوبی از زیرساخت‌های زندگی مردم.
ممنون.
اینو نمیتونه و نتونسته، با نشون داده که نمیتونه.
آقای مصطفی شما هم جمع‌بندی بفرمایید، خواهش میکنم.
من فقط خواهشم اینه که یه مسئله آمایش هست. یعنی ما به علت نپرداختیم، به معلول پرداختیم.
بله.
و اصلا علت این که این مسئله، این اتفاق، این واقعه پیش میاد و مردم اینجور سرگردون میشن، علتش چی بوده؟ من میخوام بگم آقا آمایش سرزمین شما کجا رفت؟ چرا روستاها رغبت به مهاجرت پیدا میکنن؟ چرا اونجا شغل و کشاورزی ما تعطیل کردید؟ اینا همه اینا رو ما باید برنامه ریزی بکنیم تا اونجا ماندگار بکنیم، برای مردم رو ماندگار بکنیم، چون ایجاد شغل بکنیم در روستاها، در شهرهای کوچیک، نه اینکه بلنشه بیاد اینجا یه پراید بگیره و خود مسافرت کشی بکنه، بعد خانوادهش هم اونجا سرگردون، بعدم بیاد در حاشیه تهران زندگی بکنه. علت رو باید پیدا بکنیم و بهش بپردازیم. من اینو رسیدم.
ممنونم. با این موضوع اجاره داری که عرض کردیم، شما چقدر موافقید که دولت جدید بیاد در کنار این مجموعه اقداماتی که داره صورت میده، سیستم اجاره داری حرفه‌ای رو هم راه بندازه و از بخش خصوصی بخواد؟
یه برنامه است. ببینید، ما فقط فرهنگ ایرانیانه که شما فرمودید چرا باید خونه ملکی داشته باشن. خب. یه فرهنگ ما اینجوری الان اومده.
خب این به خاطر استبداد دوران قاجار آقای رحمانی ما قبول دارم.
بگم که عادت کردم من. حالا عیبی هم نداره. ما چرا سیستم اجاره داریمون رو به قول فرمای شما راه نمیندازیم و یه وقت یه شهرداری میاد میگه آقا من خونه 25 متری میخوام بسازم. یکی میاد میگه نه من میخوام خونه فلان بسازم. آخه این برنامه نشد که. ما بس. یه طرح جامع داریم. اون طرح جامع رو بشینیم 10 تا 15 تا کارشناس اومدن زیرش امضا کردن و به یه نتیجه رسیدن. خب این طرح جامعمون رو بیاریم پیاده بکنیم. اگه به این نتیجه رسیدیم که اجاره داری هم باید در کنار مالکیت باشه، خب چرا این کارو نباید بکنیم؟
خب اگر اجاره داری نباشه، آقای رهبر، اگر اجاره داری نباشه تو ابدالآباد ماهی باید خونه بسازیم که مردم صاحب مسکن بشن.
اشتباه خیلی خوبه. من نمیخوام بگم فرمای شما درست. میگم مثلا میام میشینن 5 سال به یه زوج تازه ازدواج کرده اجازه میده در یه خونه استیجاری بشینه، بعد 5 سال جاشو بده به یه نفر دیگه، خودش بره در واقع برای خودش یه فکر بکنه. یعنی هم ازدواج را میفته، هم مردم در واقع سر خونه میشن، سرپنا میشن، ولی اون آمایش سرزمین ما نباید فراموش
بشه. ممنونم آقای مصطفی.
همه رو حجم نیاییم تو کلان شهر که آقا اینجا خونه.
متشکرم آقای مصطفی، براتون از این موفقیت میکنم.
قربان شما، خدا خدا.
آقای دکتر فاطمی اقدا، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
تشکر میکنم، موفق باشید انشاءالله.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا
حافظ. تشکر، خیلی ممنون. خدا حافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
من میدونم که این بحثی که با آقای دکتر فاطمی اقدا و آقای من صحبت کردیم برای شما خونه نمیشه. خیلی هاتون پیام فرستادید که فلانی حالا اینو برای ما مثلا خونه شد. نه من میدونم، اما برای گفتنش بهتر از نگفتنشه. به قول معروف یه جای دست تو یه نیشگون میگیری درد میاد، اما اگر 10 تا نیشگون میگیری حتما کبود میشه. اینکه اگر 10 بار 100 بار بگی، بالاخره یکی یه جایی قلقلکش میاد که بابا ایبی هم نداره ها، مثلا 2000 واحد مسکونی بسازیم، بعد به اهلش اجاره بدیم، قانونم مصوب کنه بیشتر از 20% درآمدش رو طرف برای اجاره نده. حال طرف کارگره، میاد یه خونه 50 متری مثلا میگیره، طرف مثلا کارفرماست یه خونه 100 متری مثلا اجاره میکنه، 20% درآمدش رو اونجا بابت اجاره میپردازه. گفتنش بهتر از نگفتنش است. به حال ببخشید، ما دیگه بذائت علمیمون انقدر پایینه که این چیزا رو مطرح میکنیم، امیدوارم نتیجه بخش بشه. اما موضوع بعدیمون بحث لوازم خانگی است که ابتدای برنامه هم عرض کردم خیلی از شهروندان دیگه نمیرن لوازم خانگی جدید بخرن، میرن تعمیر میکنن. چرا؟ چون گران هست. برخی معتقدند واردات لوازم خانگی ممنوع شده، قاچاقش هم افزایش پیدا کرده و در داخل هم گران شده. برخی معتقدند نه، همه جای دنیا لوازم خانگی توسعه پیدا کرد، یه محدودیتایی رو ایجاد کرد. آقای اکبر پازوکی، رئیس محترم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، آقای فرهاد طهماسبی، عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس، دو میهمانی هستند که میخوام باشون در این باره گفتگو بکنیم. آقای پازوکی سلام بر شما.
سلام و ادب و صبح خدمت
شما میهمان گرامی و شنوندگان. متشکرم. آقای طهماسبی به شما هم سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم. آیه طهماسبی، ما در مورد لوازم خانگی خیلی صحبت کردیم، فقط میخوام بگم این که واردات لوازم خانگی و قطعات اون الان ممنوعه، الان به نظر شما کار درستیه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ممنوعیت صرف اگر بدون برنامه ریزی باشد، اگر بدون تعیین تکلیف برای تولید کنندگان داخل باشد، به اعتقاد بنده کار درستی نیست. بله. چرا که خب ما حقوق مصرف کننده، حقوق مشتری را هم باید مراعات کنیم. مصرف کننده ما شاید خب درخواستش، تمایلش به استفاده از کالای با کیفیت باشد. خب. تا تولید کننده داخلی چنانچه تعهدی داشته باشد برای ارتقاء کیفیت کالای خودش، محصولات تولیدی خودش، و بر اون تعهد پایبند باشد، خب ممانعت از ورود کالای لوازم خانگی توجیه داره. اما چنانچه ما واردات رو ممنوع کنیم به صرف این که تولید کننده داخلی رو حمایت کنیم و تولید کننده داخلی هم حاشیه امنی ببینه برای این که بازار مصرف داخل رو در انحصار خودش دارد،
درسته،
و برای ارتقای کیفیت و یا تعدیل قیمت اقدامی نکند، این اقدام به اصطلاح پسندیده ای نیست.
خب آقای طهماسبی، ببینید 1500 تا تولید کننده لوازم خانگی در داخل داریم، معتقد این انحصاره؟
عرض میکنم، من نمیگم انحصار،
من نظرتون رو میخوام ببینم، اگر موافق وارداتید یا مخالف وارداتید، شما میگید آقا اگر
من
چنین شود چنان
موافقه، من نه صرفا موافق وارداتم و نه صرفا یک جانبه مخالفه.
خب آخه این که نمیشه که، ببینید آقای،
چرا میشه؟
نه آقای طهماسبی، الان شما یه ماشین لباس شویی تولید داخل 11 میلیونه، مشابه خارجی اون 8.5 میلیون تومانه، اون قاچاق میاد تو بازار، عوارض نمیده، اون داخلی مالیات هم میده، عوارض هم میده، 1001 هزینه سربار هم داره.
قاچاق دیگه یه فرایندیه، سوای از مراحل قانونی.
خب همین دیگه میگن آقا واردات ممنوع کردیم، قاچاق اتفاق افتاده.
ما خب دیگه برن مراجعی که مسئول کنترل قاچاق هستن وظیفه‌شون انجام بدن.
خب منم از شما میپرسم، برید یقه اون مراجع رو بگیرید، بگید چرا انجام نمیدن. بالاخره شما باید نظارت بکنید دیگه آقای طهماسبی.
ببین ما بحث قانون گذاری هست، ما
آخه شما که وظیفتون تولید قانون که نیست که، نظارت هم بکنید دیگه.
بله نظارت که مجلس انجام میده، وظیفه نظارتیش رو انجام
خب
میده.
خب چرا قاچاق داریم اگر بخوام وظیفه نظارت انجام میدید؟
صرف این که داره قاچاق میشه ما بگیم واردات رو آزاد کنیم، هم یک توجیه پسندیده ای نیست.
بسیار خوب آقای پازوکی.
بله
توضیحات آقای طهماسبی رو شنیدید.
بله.
نه مجلس به درستی به وظایف نظارتیش عمل میکنه، که البته ایراد از خود اون ساختار نظارت هم هست، یعنی نمیخوام بگیم مجلس نظارت نمیکنه، یه ساختارها ضعیفه، ساختارهای نظارتی، و فقط هم تو مجلس نیست که ضعیفه، جای دیگه هم ضعیفه. نه تولید کننده ما از این فضا به درستی استفاده میکنه، یعنی میگه آقا واردات ممنوع کردن، ما خودمون بازار داخل رو جواب میدیم، این کارو میکنه، حتی ادعا میکنه من الان دارم به اروپا و آفریقا هم دارم صادر میکنم، اما به چه قیمتی؟ به این قیمت که من شهروند میخوام ازدواج کنم، میرم امین حضور فقط قیمت میکنم، نمیتونم به چی بخرم. یکی دو نمونهش رو آقای پازوکی من به شما معرفی کردم.
بله.
و شاهد هستید که طرف اومده با نزدیک 140 میلیون تومان نتونسته جایزیه حداقلی تهیه بکنه. درست میگم آقای پازوکی؟
بله.
خب تو این شرایط بعد واردات ممنوع بعد بشه یا بعد آزاد بشه؟
ببینید من اگه بخوام توضیح بدم به این صورت میگم، شما خیلی قشنگ، متاسفانه قانونی که برای سازمان صنعت و تجارت، برای صنف لوازم خانگی و برای فاسب خورده فروش نوشته میشه، پشت درهای بسته نوشته. این قانون زمانی به دست میخوره واردات کالا ممنوع باشه که ما تولید داخل رو قطع کرده بدیم، زمانی که میخوره واردات رو به یک دفعه قطع کنیم، همه چی در داخل تولید نیست. خب این نبود ولی الان هست. حالا قیمت برو بالا، ببینیم باز برمیگره به دولت. دولت مواد اولیه خودش اعلام میکنه 70% متریال و مواد اولیه 5 قلم تا 7 قلم بالای اساسی لوازم خانگی در داخل داره.
آقای پازوکی، آقای پازوکی صداتون به ما بد میرسه، همکارانم هم دوباره شما رو میگیرن، ببخشید. آقای طهماسبی
در خدمت
هستم. آقای طهماسبی ببینید به من جواب روشن بدید، شما از وضعیت اقتصادی
من دیگه روشن دارم.
نه آقا شما میگید اگر فلان شود بهمان شود، اگر
بله اگر
وظایفشون، نه
اگر مگر برای شما هست، من دارم عرض میکنم،
عرض من اینه، الان تو وضعیت فعلی باید واردات انجام
صرفا در وضعیت فعلی نه واردات آزاد بشه، صرف آزاد کردن واردات یعنی نابود کردن تولید کننده داخل.
خب حالا که یعنی باید معتقدید که باید ممنوع باشه دیگه؟
نه ممنوع هم نباشه، اما یک مقرراتی، یک حدودی قرار بدن.
آقا شما صرف کن در نهاره آقای طهماسبی، من سوالم خیلی روشنه.
این برداشت حضرت عالیه.
نه، من برداشت شهروندانه. من سوال مردم رو دارم میپرسم. میگم اگر
من دارم
کنی...
از طرف مردم جواب میدم. بین مردم هستم. مردم میگن ما تولید کننده داخلی، مصرف داخلی رو مصرف میکنیم.
درسته.
به شرط این که کیفیتش بتونه رقابت کنه با نمونه خارجیش.
خوب.
و از لحاظ قیمت هم تولید کننده قیمتش رو تعدیل کنه.
ولی تجربه اینو نشون نداده آقای طهماسبی، درست میگم؟
تجربه بله،
تجربه نشون داده
مسیرهای غیر قانونی. خوب. مسیرهای غیر قانونی که شما همون یکیش قاچاق هست.
بله.
داره ضربه میزنه.
خوب.
ما باید نظارت کنیم، قاچاق رو جلوگیری کنیم. قاچاق ما متاسفانه بعضا در مبادی قانونی هم عدم نظارت ها باعث میشه که خب اتفاق میفته.
خوب.
اگر بر بحث وارد قاچاق کالا نظارت بشود، به نظرم برنامه ریزی بهتری میشه.
حالا کی باید نظارت کنه؟
دیگه دستگاهایی که متولی نظارت هستند. نظارت بر قاچاق.
شما متولی چی هستید؟
ما نظارت بر دستگاه‌های اجرایی. ما
میتونید نظارت
ناظر بر ضابطین نیستیم که.
نه، میتونید نظارت کنید آقای طهماسبی؟
چرا نمیتونیم؟ ما سازوکار نظارتی اگر ناقصه باید اصلاح کنیم، سازوکار بهتری دیده بشه.
خب چند وقت این حرفو داریم ما میزنیم؟ من الان 5 مجلس این حرفا رو میشنوم آقای طهماسبی. من 5 مجلس این حرفا رو دارم میشنوم. یعنی که ساختار نظارتی دچار مشکلی دیگه، قبول دارید پس خودتونم.
اگر هم... من نمیدونم، ببین اون وظیفه نظارت بر قاچاق، اون نظارت بر ضابطین که دیگه بر عهده ما نیست. در خود دستگاه اجرایی وظایف نظارتی هم دیده شده، نظارت بر گمرکات، نظارت بر مرزها و ورود کالای قاچاق. این دیگه وظیفه مجلس که نیست. مجلس میتونه بره بعض ضابطین نظارت
کنه. آقای طهماسبی، آقای پازوکی، توضیحات آقای طهماسبی رو شنیدید؟ معتقدن نبایستی واردات بی رویه صورت بگیره؟ یعنی نباید جلوشو باز بکنیم یا حتی حسی باید داشته باشه؟ آقای پازوکی قطع شده ارتباطتون دوستان. خب خب آقای طهماسبی همچین اعتقادی دارن، معتقدن که نبایستی جلو واردات رو قطع کنیم. آقای طهماسبی از شما ممنونم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. خدا حافظ
باشه. قربان شما. آقای پازوکی سره بند میشنوید؟ آقای پازوکی سره بند میشنوید؟
بله قربان، سلام.
آقای طهماسبی خداحافظی کردم.
بله.
اما ایشون معتقد آقا باید واردات لوازم خانگی رو نبایستی آزاد بکنیم جلوش رو، از طرف
بله.
در داخل باید کیفیت رو بالا ببریم. شرایط میدانی این صنعت نشون میده که ما میتونیم این شأن رو براش قائل بشیم یا نه مثل بچه پررویی میمونه این صنعت که یه ذره جلوش رو باز میکنی شلتاخ میزنه، هر کار دلش بخواد میکنه. چی جوری وضعیت؟ وضعیت ببنید. میدانی رو بگید آقا، آرمانیتون رو نگید.
اجازه هست من یه تیکه راجع به آقای طهماسبی صحبت کنم، راجع به قانونی که فرمودن.
جناب فرصت دارید آقای.
ببینید، قانون سامانه جامعه تجارت جلوی قاچاق کالا رو میگرفت، زیر فروشی رو میگرفت، گران فروشی رو میگرفت. سال 92 مصوبه مجلس چرا گذاشتن سال 98 اجرایی شد؟ این یکی. دوم راجع به آرمانی بودن صحبت کردین. ببینید، وقتی یه صنعتی به این عظمت که تو دنیا خودش پولاورترین صنعت دنیا الان شناخته شده بعد از نفت، چرا نباید زیر ساخت داشته باشه؟ ما صنعت لوازم خانگیمون زیر ساخت نداشته تو 40 سال گذشته. این آرمانی نیست، باید به نتیجه برسیم برای صادرات. متاسفانه صحبت که میشه فقط سودای کلان، رانت تو مواد اولیه و خام فروشی. هیچ موقع مواد اولیه تو هیچ زمینه به دست تولید کننده درست نرسیده.
درست.
حالا تولید کنندم به خاطر اینکه اومده سرمایه گذاری کرده، وامای سنگین بانک گرفته، مجبوره بیاد خودشو مطابقت بده با بازار روز و جلوتر از بازار روز قیمت گذاری کنه. این
خوب.
قیمت گذاری که الان من و شما تو صنعت لوازم خانگی میبینیم به نظر من هم درسته.
بسیار آقای پازوکی، من عذرخواهی میکنم، شما صداتون قطع و وصل میشد.
بله.
ما نمیتونستیم جان کلام شما رو بشنویم، به همین خاطر ارتباط رو قطع کردیم که دوباره با شما ارتباط بگیریم.
انشاءالله در یه فرصت خیلی بله. بهتر در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای پازوکی عزیز، براتون عزیز موفقیت.
سلامت باشین.
خدا حافظ. خدا حافظ. گاهی میان دو سطر گیر میکنیم که با دنیای حرف پر نمیشود. متشکرم. خداحافظ.
صبح شما به خیر همراهان رادیو گفتگو، مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو. برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @رادیوگفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیار شما عزیزان قرار می‌دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز یک شنبه 13 تیر در آیه 186 سوره مبارکه بقره: برای رسیدن به رشد و هدایت کدام گزینه معرفی شده است؟ گزینه 1، ایمان به خداوند و پذیرش دعوت الهی. گزینه 2، پاسخ خداوند به دعای انسان. گزینه 3، تقوای الهی. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
ساعت 8:30 صبح هست شنوندگان عزیز و ارجمند. با ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو همراهتون هستیم. شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. با نصب این برنامه بر روی گوشی تلفن همراه